صفحه 138، من تطبیقات قرینت الحکمه، یکی از موارد کاربرد و پیاده کردن بحث اطلاق و تمسک به اطلاق که در حقیقت با مقدمات حکمت هست، در ظهور صيغه امر هست. اینجا که گفتن من تطبیقات قرینت الحکمه، قرینت الحکمه بحث مستقلی نیست دیگه، یادتون باشه گفتیم مقدمات حکمت رو ما به کار میگیریم برای تمسک به اطلاق. میگیم مولا در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت وجود داشته، میتونسته قید بیاره ولی قید نیاورده. حالا که قید نیاورده، تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم هرچی نگفته نخواسته. این هرچی نگفته نخواسته رو ما میتونیم توی اقسام فعل امر و ظهوری که فعل امر میخوایم ازش برداشت کنیم در مباحث فقهی پیادش کنیم. بگیم امری که از جانب خدا به ما رسید، ظهورش در نفسی بودن یا غیری بودن، عینی بودن یا تخییری بودن. فرمان عرفنا ان الامر يدل على طلب، در مباحث اولیه بحث زباه از کنم که الفاظ خوندیم که فعل امر دلالت بر طلب داره و علا کونه وجوبیان، و ظهور دلالت دیگری هم که ازش برداشت شد مسئله طلب وجوبی بود که حالا میگن بحث وجوبی بودنش رو هم اونجا یه اشاره کردیم که به حکم عقل ما ظهور در وجوب میدونیم، فعل امر را ظاهر در وجوب میدونیم. وقد یتمسک لاثباتهی به قرینت الحکمه به بیانات ثلاثه تعطیف الحلقه الثالثه انشاءالله تعالی. فرمان در مورد وجوبی بودنش موارد میداریم که در علاقات بعد بهش اشاره خواهد شد. کاری به این نداریم که چگونه میتوانیم ظهور در وجوب رو از مقدمات حکمت استفاده کنیم، کاری به مسئله وجوب نداریم. حالا میریم سراغ اقسام و انقسام هایی که برای خود طلب مطرح هست، نفسی و غیری بودن، تعینی تخییری بودن، عینی کفایی بودن. میگن اینها را یا ما میتوانیم از بحث اطلاق استفاده کنیم یا نه. بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه. فرما ولی طلب انقسامات و متعدده که انقسامهی الى طلب نفسی و غیری. نفسی چیه؟ ولی اول باید طلب و شیء لنفسه، مثل نماز، مثل نون خریدن. و ثانی طلب و حول غیره، کاری را به ما بگن انجامش به خاطر مصلحتی که در خودش هست نباشه، مصلحت در غیر آن هست، منتها ما این کار رو باید انجام بدیم برای رسیدن به اون مصلحتی که در عمل دیگر هست، مثل وضوء که خودش مصلحت ندارد، قرار هست ما رو آماده کند، طهارتی در ما ایجاد کند برای رسیدن به نماز. یا اینکه سوار دوچرخه بشو و نون بگیر، سوار دوچرخه شدن یا کفش پوشیدن مصلحتی نداره که امر بشیم بابا ما میگیم کفشاتو بپوش نون بگیر، دوچرخه سوار شو برو سیب بگیر. این دوچرخه سوار شو یا چیزهای شبیه به این یک امر غیری هست، طلب غیری هست. خب این یک انقسامی و یک تقسیمی برای امر هست. میخوام ببینیم بحث اطلاق و تغییر آیا به ما کمک میکنه که در بین این دوتا یک کدومش ظهور بیشتری داشته باشه. میگیم بله، طلب نفسی ظهور بیشتری داره. چرا؟ چون طلب غیری یه قید زائدی میخواد و اطلاق به ما میگه هرچی مولا نگفته حتما نخواسته. این قید زائد رو وقتی مولا نگفت حتما از شما قید زائدی که طلب غیری داشته باشه رو نخواسته، پس ظهور پیدا میکنه در طلب نفسی. یعنی هر کار از شما خواسته به خاطر همون مصلحتی است که در خود آن فعل است. این میشه ظهور فعل امر در نفسی بودن. میریم تو سراغ تقسیم بعدی و انقسام و علت تعینی و تخییری. طلب تعینی چیه؟ اول طلب و شیء معین، مثل نماز. و ثانی طلب و احد اشیا به نحو تخییر. اشیا هم غیر منصرف هست، طلب احد اشیا به نحو تخییر. تخییر مثل فرض کنید خصال کفاره روزه که بین عتق رقبه و شست فقیر و شست روزه انسان مخیر هست. خب دستوری که خدا به من میده میگه این کار را انجام بده، آیا من باید بگم این یک واجب تعیینی است که همین باید انجام بشه، یا میتونم بگم واجب تخییری است که افراد و گزینه‌های دیگه هم در کنارش هست؟ میبینیم تخییری بودن چی داره؟ یه قید زائدی باید داشته باشه که به کمک بحث اطلاق میان میگیم هر قیدی که مولا نگفته حتما نخواسته، پس تخییری بودن میره کنار، ما باشیم و یک دستور از طرف مولا میگیم حتما یک واجب تعیینی است. یعنی بیانی که داریم اینجا میگیم به این ترتیب باید بگیم، میگیم ما باشیم و ظهوری که از یک امر به دست میاریم و برداشت میکنیم تعیینی بودن هست، چون تخییری بودن یه قید زائدی میخواد، ولی این قید را وقتی مولا نگفته حتما نخواست. تقسیم دیگر، انقسام واجب الی عینی و کفایی. واجب عینی چیه؟ طلب شیء من مکلف به عینه، کاری را از شخص مکلف به عینه خواسته باشن، مثل نمازهای واجب یومیه که از هر شخص به عینه خواسته شده، برادر من نماز بخونه از من ساقط نمیشه. و ثانی طلبه من احد المکلفین به نحو البدل، مثل نماز میت مثلا. نماز میت واجب کفایی است، لازم است بر این مرده نماز خوانده بشود. حالا اینکه من بخونم، داداشم بخونه، پیش نماز محل بخونه، هر کی بخونه کافی هست دیگه، بقیه واجب نیست. خب یا فرض بفرمایید توی منزل یه وقت هستش که مادر به یکی از بچه‌ها دستور میده فلان کار انجام بده، یه وقت هست به یکیشون میگه یکیتون بره نون بگه، یکیتون این زغالا رو مثلا بذاره در خونه. بالاخره یک واجب کفایی هست، یکیشون باید انجام بده که معمولا بابای خونه میذاره دم در، دیگه از بقیه ثابت میشه. بله. ما باید مثالش رو منظورتونه، مثالش باید توی شهر دنبال کنیم دیگه، ببینیم هر واجب و هر دستوری که از طرف خدا اومده اگر که مصلحت در ذات اون عمل هست، ما به عنوان یک واجب نفسی میشناسیمش. اگر با آشنایی که با مسائل شرعی و دینی داریم میگیم خود این عمل چیز نداره، مصلحت ذاتی نداره، مصلحت در نتایج و واجب این هستش که ما رو میتونه برسونه به واجب یا مصلحت دیگر. همین توی مباحث نهی هم به همین ترتیب میشه، ما یه وقت نهی میشیم از کاری، ممکن هستش نهی ما به خاطر مفسده ایست که در همون عمل هست، مثل فرض کنید خوردن شراب، خود شراب دیده. یه وقت هست نهی ما میخوره به اون عمل به خاطر اینکه این عمل مقدمی است برای مفسده های دیگه. مثلا حالا فرض کنید ما داریم خرید و فروش، یعنی دادن کتاب قرآن به کفار و مشرکین، از مباحث فقهی که قدیم هم مطرح میشده، فروختن قرآن به مشرکین ممنوع بوده و منهی و عن بوده. حالا یا این خود این فروش به تنهایی مفسده‌ای دارد یا به خاطر یک مفسده‌ای که اونها زمینه بی احترامی و اینها پیدا میشه، اون بی احترامیه هستش که اگر رخ بدهد، در نتیجه از الان به ما گفتن این کار رو نکن. یا مثلا کمک به ظالم حرام هست، شاید از جهت این هست که چون قرار هست اون ظالم قوی بشود و کار حرام و ظلم و ستمی انجام بده، وقت کمک من هم میشه حرام که به اون قضیه منجر میشه. به هر حال میگم مواردش مختلفه، ممکنه یه کسی تو همین مثال ها هم بگه نخیر، خود اینها هم مفسده نفسی دارن، یعنی همین که شما حالا به یک ظالمی کمک بکنی به خاطر کمک، به خاطر ظلم او هم نباشه، خود این کار تو مفسده ذاتی دارد، حرمت ذاتی دارد. بله، برای وجوب و حرمت هر دوش هست، نفسی و غیری بودن در امرها به خاطر مصلحتی است که در خودش یا غیر اوست، در نهی‌ها به خاطر مفسده است که در خودش یا غیر اوست. در صورت این سه تقسیمی که در ارتباط با امر و طلب مطرح شد، می‌خوام ببینیم که این تقسیمات حقیقت تو فقه کاربرد داره، اما ما باشیم و یک امری که از جانب خداست یا نهیی که از جانب پروردگار رسیده، می‌خوام ببینیم ظهورش در کدام یک از اینها هست. در مرحله اول همینجوری ما مردد هستیم یا احتمال میدیم که جنبه نفسی بودن، تعینی بودن یا عینی بودن غلبه داشته باشه و ظهور بیشتری داشته باشه. میایم از بحث اطلاق و تقلید کمک میگیریم و میگیم با کمک اطلاق ثابت میکنیم ظهور امر در نفسی بودنه، در تعینی بودنه، در عینی بودنه. فرمان یمکن به مقدمات الحکمه، به وسیله بحث اطلاق و تقیید میتونیم ثابت کنیم اثبات و نفسیه و تعینیه و العینیه. هر سه تا گزینه بالا رو میگیم که ظهور دارد. اثبات که اینجا میگن منظور ظهور هست، بلا اینجور نیست که ما در همه موارد نفسی بودن رو بخواهیم ثابت کنیم، که کاملا میدونیم در بعضی از زمینه‌ها واجبات الهی نفسی نیست، غیریه، تعینی نیست، تخیریه، عینی نیست، کفاییه. این که میدونیم. این که میگن اثبات کنیم میگیم اگر در جایی قرینه ای نداشتیم مردد نمونیم بین اینها، میگیم ظهورش در اون گزینه بالایی ها. چرا؟ به بیان این که هر کدوم از این گزینه پایینی ها نیازمند یه قید زائدی هستند و اطلاق به ما میگه هر قید زائدی که مولا نگفته حتما نخواسته. به بیان ان الغیریه، یعنی کجا؟ اینجا. واجب غیری بودن تقتضی تقیید وجوب شیء بما اذا وجب الغیر. واجب غیری بودن به معنای این هست که به معنای مقید شدن وجوب یک عمل هست به هنگامی که یه غیری واجب باشد. وضو هنگامی واجب است که نمازش واجب باشد، چون خود وضو قرار مصلحتی نداشته باشه که فی نفسه من لازم باشه برم وضو بگیرم، نه، قرار هست مصلحت وضو این باشه که من را میرسونه به نماز. حالا که نماز واجب شد، حالا من باید بیام برای آماده شدن برای نماز وضو رو بگیرم. این میشه یک واجب غیری. خب میگن حالا که میبینید غیری بودن یه قید زائدی داره، به کمک اطلاق میگیم اگه مولا حرفی از قید نزد حتما نخواست. تأخیری چی؟ واجب تعیین تأخیری کدومش قید زائد داره؟ واجب تأخیری است که یه قید زائدی داره. چیه؟ تقتضی تقییده به ما اذا لم یؤتى بالآخر. برمان واجب تأخیری معناش اینه که تو مخیری بین این چند گزینه، یعنی به ما گفتن اگر این بر تو واجب است مقید شده است به ما اذا لم یؤتى بالآخر، هنگامی که آورده نشود اون فرد دیگر، اون گزینه دیگر. یعنی شما مثلا باید 60 روز روزه رو بگیری هنگامی که 60 فقیر را قضا ندهی، یا 60 فقیر قضا رو باید بدهی هنگامی که 60 روز روزه رو نگیری. پس می‌بینیم که یه قیدی داره در واجب تأخیری. حالا که مولا از این قید زائد حرفی نزد، پس حتما تعینی بودن در نظرش هست. یعنی اگر ما باشیم و یک امری از جانب خدا حملش میکنیم بر واجب تعیینی نه تأخیری. واجب عینی کفایی چی؟ کدومش قید زائد داره؟ فرمان ول کفاییتو تقتضی تقییدهو، یا بخوایم از سبب ما سبق داشته باشیم باید بگیم ول کفاییت ان الغیریت تأخیریت یا کفاییت تقتضی تقییدهو به ما اذا لم یعتل آخر و بالفعل. واجب کفایی یه قیدی داره به این استش که گفتن تو باید انجام بدی به شرط اینکه دیگری این کار را انجام نداده باشد. به ما اذا لم یعتل آخر و یک شخص دیگری انجام نداده باشد این عمل را، نماز میت رو مثلا اگر کسی دیگه رفته انجام داده دیگه از تو ساقط هست و نمیخوایم، ولی اگر انجام نداده تو باید. خب میبینیم وقتی در واجب کفایی قید زائدی هست به کمک بحث اطلاق و تقیید میگیم این قید زائد را اگر مولا نگفته از من نخواسته، پس ظهور امر در عینی بودنه، در تعینی بودنه و در نفسی بودن. و کل هذه تقییدات تنفیها قرینة الحکمة فیثبت المعنى المقابل لها. همه این تقیید هایی که این پایین نوشتیم بحث مقدمات حکمت و اطلاق میاد این قید ها رو نفی میکنه. یعنی میگه هرچی مولا نگفته نه شما نخواسته. مولا میگه حرفی از این قید زد، نه حرفی نزد. وقتی حرفی از این قید نزد پس حتما این قید در نظرش نبوده. وقتی این قید در نظرش نباشه مقابلش که تعینی بودن باشه ثابت میشه. یعنی به هر حال مادر وقتی بچهش میگه که برو نون بخر، بچه نباید بگه که این حرف شما آیا واجب نفسی بود یا غیری بود، تعینی بود یا تأخیری بود، عینی بود یا کفایی بود. ظهورش در این هستش که نون گرفتن به صورت نفسی بر تو واجب شده، تعینی هم هست، بدلی نداره، عینی هم هست، نمیتونه داداشت بره به تو گفتن باید بری سری پاشو برو نون بگیر. ظهورش در این هستش که اوامر به این صورت بر ما واجب شده. یعنی موارد کاربرد بحث اطلاق و تقیید در فقه. فرمان العموم، تعریف العموم، العموم هو الاستیعاب. عموم عبارت است از چی؟ استیعاب. استیعاب یعنی دربر گرفتن و شامل همه افراد شدن. مستوعب یعنی چیزی که دربر میگیرد همه اون مجموعه تحت دلالت خودش رو، این استیعاب و در بر گرفتن و شمول چه ویژگی باید داشته باشه؟ المدلول علیه به لفظ، که صراحتاً یک دلالت لفظی ما رو میرسونه به این شمول و در بر گرفتن. یعنی حتما ما باید در کلمه، در جمله و کلاممون یک دلالت صریح لفظی با یک کلمه ای داشته باشیم که صراحتاً به ما بگه داری جمیع و همه رو برداشت میکنی به خاطر این کلمه هست. حتما ما در بحث عموم نیازمند کلماتی مثل کل و جمیع و همه و عامه و غیره هستیم. مثل کلمه کل، فی قول که کل رجلن، کل انسانن، کل سلاتن، هم چیزهایی از این قبیل. پس بحث عموم رو یادتون باشه، از اینجا به بعد هر چی مثال میخواییم در نظر داشته باشیم و بیان بیان کنیم، کلمات صریحی برای عموم باید دنبالش باشیم. همجوری نگیم فإنها بنفسها تدل على الاستيعاب و تحقیق. در بحث اطلاق ما نیازمند یک مقدمات حکمت بودیم بگیم هرچی نگفته نخواسته، اما در بحث عموم دیگه نیازمند مقدمات و قرینه و مقام بیان و اینا نیستیم. میگیم بنفسها تدل على الاستيعاب، خود کلمه کل و جمیع داره دلالت بر شمول و استيعاب و در بر گرفتن همه افراد میکنه. تحقیه یعنی حکایت میکند استیعاب و شامل شدن همه افراد زیر مجموعه خودشو. برمان میفرمان و هازا به خلاف کلمت العالم فی اکرم العالم. اگه یادتون باشه تو بحث قبلی که میگفتیم العالم اطلاق داره و شامل همه عالم ها میشه، به ما میگن اکرم العالم، برو عالمی را اکرام کن، یا عالم را اکرام کن یا به صورت مطلق، حالا یکم نگیم، عالم را اکرام کن. عالم را اکرام کن مطلق است، بر هر عالمی قابل انطباق است، صرفی، نحوی، سیاسی، اقتصادی، دینی، هنری، هر چی دیگه، هر چی جا عالم باشد، دانا باشد، مطلق همه رو میتونه در بر بگیره. چجوری در بر میگیره؟ به خاطر قید نداشتن داشت همه رو در بر میگیره. فإنها تقتضی استیعاب و وجوب الاکرام لافراد العالم. در بحث اطلاق هم وقتی اکرم العالم میگفتیم دربر میگرفت این وجوب اکرام همه افراد عالم رو دربر میگرفت، منتها الا انه استیعاب لا یدل علیه لفظ. اینجور نبود که دربر گرفتن و شمولی که توی اطلاق داشتیم از تو خود لفظ بتونیم دراریم، بلکه از هو یدل علی الاطلاق و نفی از هو یدل علی الاطلاق و نفی القید. این کلمه اکرم العالم دلالت فقط داشت بر اطلاق عالم و نفی قیدها، فقط بر همین دلالت داشت که مولا قیدی رو نزده، عالم رو مقید به عالم خاصی نکرده. لازمه این قید نیاوردن مولا چی بود؟ لازم و ظالم انحلال الحکم فی مرحله الفعلیت و تطبیق الى جمیع افراد العالم. بله، مولا در ذهنش وقتی در نظر گرفته به صورت مطلق عالم رو گفته اکرام بکن، منتها وقتی که میاد انحلال پیدا میکنه، انحلال یعنی اون مرحله‌ای که در عالم ثبوت هست و در ذهن مولا شکل میگیره، میخواد بیاد در مرحله اجرا پیاده بشه و تطبیق پیدا بکنه بر افراد، میگن انحلال. یعنی اومده باز شده، انحلال خودش معنی باز شدن دیگه، باز شده و شامل افراد مختلف شده. مثل همین مثال های فراوانی که تو بحث اطلاق داشتیم، معلم مثلا میگه خودکار بدید به من، چند تا خودکار تو ذهنشه؟ یه خودکار تو ذهنشه، ولی وقتی میگه یه خودکار من بدید، این حرفش وقتی میخواد انحلال پیدا کنه شامل همه خودکارهای کلاس میشه، درست؟ منتها تطبیقش بر خودکار شامل همه خودکارا میتونه بشه، هر نفر یه خودکاری، یعنی یک خودکار از میانه جمع تحویل داده بشه کفایت میکنه، چون او خودکار رو به صورت مطلق خواسته و منحل شده بر همه افراد. مادر که ما میگه مثلا برو نون بگیر، از کدوم نون وای شهر من بگیرم فرقی نمیکنه، یک مفهوم مطلقی تو ذهنش اومده، بلکه من میگه منحل میشه بر هر کدوم از نونوایی ها، حالا هر کدوم برم بگیرم امتثال کردم. من میفرمان در بحث اطلاق مولا یک مفهوم بدون قیدی رو خواسته و در هنگام تطبیقش هستش که میاد منحل میشه و پخش میشه روی همه افراد عالم و یستله علیه بالاطلاق شمولی. اگه یادتون باشه اونجا میگفتیم این چی هست؟ یک انحلال اطلاق شمولی هست، یعنی میتونه شامل همه افراد بشه و همه افراد رو در بر بگیره، حالا یا به صورت شمول یا به صورت بدل. در صورت این نکته فرق اساسی بین اطلاق و تغییر رو میخوان در همینجا مطرح کنم که بگن در اطلاق مولا مفهوم معمولی بی قیدی رو در نظر گرفته، در مرحله پیاده کردنه که شما اینو پخشش میکنید روی همه افراد، اما در بحث عموم از همون اول که تو ذهنش گرفته همه رو در بر گرفته. مثلا وقتی میگه برو همه بچه های کلاس رو بیار دفتر، درست؟ مدیر وقتی میگه همه بچه های کلاس رو بیاری دفتر، خب دقیقا همه از همون اول توی ذهنشه. ببین میگن عموم، نمیگن اطلاق. که اگه گفت برو یکی بچه های کلاس، یا مثلا میگه که برو اینو به بچه های کلاس خبر بده، برو به یه طلبه خبر بده، این خودکار رو ببر به کلاس چهارمیا تحویل بده، در همه این موارد به صورت مطلق داره گفته میشه. یه مفهوم مطلقی هست که به هر صورتی امتثال شدنش قبلاً زیاد خونده، اما در بحث عموم ما میبینیم در همون اولی که در ذهن مولا این مفهوم داره شکل میگیره، به صورت کل مجموعه داره شکل میگیره. همه خودکارا رو بذارید روی میز، همه برگه‌ها رو بگیرید بالا، همه بچه‌ها بیان دفتر، همه کلاس‌ها تعطیلن، اینا این همه ها کاملا نشون میده که مثال‌ها میره توی وادی عموم و بهی زهره. حالا یه مثالی هم میزنن، میگن واضح شد که کلمه‌هایی که خودشون ذاتشون دلالت بر چند فرد داره، اینها رو ما کلمات عموم به حساب نمیاریم و به این زهرن مثل لفظ عشره، کلمه ده، رغم استیعابهی لوحداته لیسه عمومن. کلمه مثل ده درسته که دلالت بر ده تا ماژیک یا ده تا درخت داره، اما بهش نمیگیم کلمه عموم. چرا؟ فانه استیعاب یقتضیه واقع العشره و ذاتها، ذات ده دلالت بر چند فرد داره. یا همون مثال قوم و لشکر و این مردم که شما گفتید، ذات اون کلمه دلالت بر یک گروه و ادعی داره. اینجوری نیستش که مولا خواسته باشد که یک عمومیتی رو در نظر خودش لحاظ بکنه و با الفاظ عموم اون رو بیان بکنه. فی باب استیعاب المرکب لاجزائه، اینو در بحث صرفی هم بهش اشاره شده که اسم جمع ذاتش کلمه ای هست که مثل یه، مثلا ما میگیم صندلی، صندلی دلالت میکند بر تعدادی از افراد، پایه و صفحه و پشتی و اینها. اینجوری نیستش که کلمه صندلی کلمه جمعی باشه، دلالت بر تعداد زیادی جمع صندلی ها داشته باشه، دلالت بر تعداد زیادی افراد داشته باشه. و من میفرمان که فنهو استیعابان یقتضیه واقع العشره و ذاتها، فی باب استیعاب المرکب لاجزائه کالانقسام الی متساویین. هر عرض کنم که مرکبی رو شما نگاه کنید در بر میگیرد اجزا و افراد خودش رو، مثل اینکه هر مرکبی میتواند تقسیم به بخش‌های مختلفی بشود. ده عدد زوجیست، میتواند مثلا تقسیم به دو بخش مساوی بشود یا چیزهای از این قبیل. ولیس استیعابا یدل علیه لفظ و عشره، اینجوری نیستش که مولا جمعیتی رو با این کلمه خودش خواسته باشه در نظر بگیره و به ما منتقل کنه. البته حالا این مثال ده رو اینجا بحث نمی کردن و اشاره نمی کردن بهتر بود، چون هنوز ما وارد بحث عموم و حواشی و جزئیاتش نشدیم. یهو این مثال رو آوردن اینجا باعث میشه ذهنهای کمی مشوش بشه، ولی کار به این پاراگراف نداشته باشید. خلاصه این بحثمون و شروع بحث عموم این شد و چلا به جلسات آینده که با مثال‌های بحث عموم بیشتر آشنا میشیم کاملا فرقش رو متوجه میشید. هر جا کلمه‌های همه و جمعی و کل و اینها وجود داشت، ما میگیم اینها از الفاظ عموم هستن و مباحث خاص خودشون رو دارن. و السلام علیکم.